بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. مجددا تسليت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت سید الوصیین امیر المؤمنین علیه السلام را به محضر حضرت بقیت الله ارواح نافده و به همه عالم آفرینش از آدم تا آخر دنیا، آن هم نه فقط به خاطر شهادت ایشان، بلکه بیش از آن به خاطر ظلم هایی که به این دردانه عالم وجود روا رفت. قرار شد درون پرانتز به مناسبت این ایام مروری روی وصیت‌نامه ای که امام علیه السلام اون را در بستر شهادت ظاهرا مرقوم فرمودند و لذا مرحوم رضی اون را در بخش نامه های نهج البلاغه تحت شماره 47 آورده است داشته باشه. مرحوم رضی در بخش خطبه های نهج البلاغه در خطبه 149 هم مطالب مشابهی را با این عنوان که حضرت این سخنان را پس از ضربت خوردن و در بستر شهادت ایراد فرمودن آورد و بخشی از همین سخنان را در بخش نامه ها تحت شماره 23 اما با عنوان و من کلامهی علیه السلام که با بخش نامه ها سازگار نیست آورد. به هر حال ما در این جلسه و جلسه بعد مروری روی این سه مورد خواهیم داشت انشاءالله. فعلا وصیت‌نامه حضرت که با شماره 47 چنان که عرض شد، البته طبق تنظیم صبحی ساله در بخش نامه های نهج البلاغه آمده است، یک اشاراتی خواهیم داشت. در این وصیت‌نامه ملاحظه می‌فرمایید که امام سلام الله علیه اول چند سفارش را اختصاص میدن به حسنین علیه السلام و سپس سفارشاتی را متوجه همه، هم حسنین علیه السلام و هم سایر فرزندان و خویشاوندان و هر کس که پیام حضرت به او برسد فرمودن، یعنی خودشون تصریف فرمودن در بخش دوم که مخاطب همه هستن، هر کس این پیام بهش برسه مخاطب این سفارشات هست. حالا آیا بین این دو سری سفارشات فرق عمده‌ای وجود داره یا تغییر تخاطب که بخش اول مخاطبش حسنین علیه السلام قرار داده شدن و بخش دوم تعمیم پیدا کرده به این دو بزرگوار و سایر فرزندان و خویشاوندان و هر کس پیام بهش برسه مقتضای بلاغته و از فنون بلاغته، این دو احتمال وجود داره؟ تغییر تخاطب ناشی از بلاغت مثل التفات، قاعدتا دوستان با معنی التفات آشنا هستن. التفات به اصطلاح بدیع که بخشی از علوم بلاغته این است که در حالی که متکلم داره با مخاطب خودش سخن میگه، یک دفعه مخاطب را غایب فرض میکنه و سخن را با عباراتی که با شخص غایب صحبت میکنن ادامه میده، یا بالعکس، یعنی با مخاطب با طرف غایب داره صحبت میکنه، در اثنای کلام یک دفعه غایب را مخاطب فرض میکنه و لحن کلام را از حالت غیبت به حالت خطاب تبدیل میکنه و تغییر میده. اینا بهش میگن التفات، اصطلاحی است در علم بدیع که بخشی از علوم بلاغته، اصطلاح هست بهش میگن التفات. حالا اینجا آیا بین این دو بخشی که حضرت در سفارشاتشون بخش اول را اختصاص به حسن علیه السلام دادن و بخش دوم را تعمیم دادن به اون دو بزرگوار و سایر فرزندان و بستگان و هر کس سفارشات بهش برسه، فرق عمده‌ای وجود دارد یا نه؟ این از فنون بلاغته، همینطوری که عرض کردم دو احتماله، اما به نظر میرسد که احتمال دوم قوی تر باشه، اگر نگیم متعینه، که این ناشی از فن بلاغت، ناشی از اون چیزی است که خود شخص بلیغ که امیرالمومنین سلام الله علیه در رأس بلغای عالم قرار دارن احساس میکنن که کجا مناسب هست که این تغییر رخ بده و این حالت تعمیم دادن یا تخصیص دادن به عنوان یک فن بلاغی اعمال بشود، به کار گرفته بشود. این التفاتی که معنا شد در قرآن فراوانه، در غیر قرآن هم فراوانه. مثلا در قرآن مجید سوره مبارکه فاتحة الکتاب را ملاحظه بفرمایید، شروع که می شود بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا تا اینجا لحن غایبه، خدای متعال در سخن و بیان غایب فرض شده و داره ستایش میشه. اما یک دفعه خدای متعال حاضر فرض میشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. از حالت غیبت به حالت خطاب تبدیل شد و این تبدیل و تغییر که گفتیم نام اصطلاحیش التفاته، گاهی حتی در قرآن مجید در یک آیه هم به کار گرفته شده، مثل این آیه شریفه: یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کرستم لانفسکم. ببینید در این آیه شریفه یوم یح، این مربوط به کسانی است که زرندوزی میکنن و واجبات مالیشون را یا احیانا بیش از واجبات را، اونهایی که جدای از واجبات هم وظیفه هست، انجام نمیدن. میفرماد یوم یحما علیها فی نار جهنم و تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. این سیم و زرها، طلا و نقره هایی که حالا اون وقت پول ها به صورت سکه بوده، به صورت درهم و دینار بوده، اینها را در آتش گداخته می کنن و صورت هاشون را، پیشانی هاشون را، پهلو هاشون را با اون داغ می کنن و میگن بسم الله، این اونیست که شما ذخیره کردید و وظایف مالیتون را انجام ندادید. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم. اینا غایب فرض شدن، جباههم و جنوبهم و ظهورهم، ظهورم یعنی پشت، پیشانی هاشون را، پهلوهاشون را، پشت هاشون را با این سکه های گداخته شده داغ میکنن. و هازا مکنستم لانفسکم، این عبارت و سخن از حالت غیبت به حالت خطاب تبدیل شد. اینا جزء فنون بلاغت. خواستم شاهد از بکنم بیارم برای این که این احتمالی که حضرت به لحاظ بلاغت این تغییر را دادن، بخش اول را و بخش دوم را، بخش اول را اختصاص به حسنین دادن و بخش دوم را تعمیم دادن، احتمال موجهی است. از این قبیل امور در فنون بلاغت و امیرالمومنین هم که امام البلغا هستن سلام الله علیه. بسیار خوب، حالا یک دلیل دیگه هم عرض بکنم برای این تقویت احتمال دوم، این است که این اموری که در قسمت اول وصیت نامه که عرض کردیم اختصاص به حسن پیدا کرده، اموری نیست که اون اموری که آمده اموری نیست که اختصاص به حسنین علیه السلام داشته باشه، بلکه مطالبی است که به طور پراکنده هم در قرآن مجید و هم در خود نهج البلاغه و هم در سایر روایات به عموم مردم البته به صورت پراکنده توصیه شده. و اینها چیزایی نیست که بگیم مثلا مربوطه به مقام عصمت و یه سفارشات خاصی است و اینا، ظاهرا اینجوری نیست و لذا می شود گفت احتمال دوم واقعا قوی است یا بلکه متعین. در هر صورت نخستین سفارش حضرت امیر صلوات الله سلام علیه تقواست. اوصیکما به تقوى الله، شروع سفارشات حضرت در بخش اول به تقواست و همین عنوان را در بخش دوم هم که گفتیم جنبه عمومی پیدا کرده اونجا هم همین عنوان را تکرار فرمودن. و در خلال وصیت نامه مصادیق تقوا را هم مکرر بیان فرمودن. به هر حال تقوا در این وصیت نامه چه با عنوان که دوبار تکرار شده در هر دو بخش اول و دوم و چه با ذکر مصادیق خیلی مورد عنایت و توجه حضرت امیر صلوات الله سلام علیه قرار گرفت. اصولا توصیه به تقوا در آموزه های دین مبین اسلام هم از قرآن مجید و روایات و به طور خاص نهج البلاغه بسیار مورد توجه. در خود قرآن مجید در یک تفحص سریعی که انجام گرفت این عنوان تقوا در تعابیر مختلف بیش از 240 بار تکرار شد. در روایات و به خصوص نهج البلاغه هم که الا ماشاءالله خیلی عنوان تقوا در آموزه های دین مبین اسلام مورد توجه و مورد عنایته، چه در قرآن مجید چه در نهج البلاغه و چه در سایر روایات. مراد از تقوا که اینقدر مورد تأکید اسلام هست و اولیای اسلام اولیای دین و میبینیم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در چنین شرایط ویژه‌ای در بستر شهادت نخستین چیزی که به آن سفارش میکنن و تکرار هم میفرمان تقواست. چیه تقوا؟ تقوا عبارت است از اجتناب از گناه، مشروط به این که امکان گناه وجود داشته باشه. و چنین اجتنابی از گناه یعنی اجتنابی که در شرایطی صورت میگیرد که امکان گناه وجود داره، هم از درون شخص هم از جهات خارجی و شرایط به اصطلاح میدانی امکانش وجود داشته باشد. اگر اجتناب صورت بگیرد موجب رشد انسانه و موجب تعالی روح انسان می شود. چرا؟ چون فعله و با عنایت و همت و اراده انجام می گیره. اما ترک گناه در شرایطی که امکان ارتکاب گناه وجود نداره این ناچاریست، انفعاله و ارزش و اهمیتی نداره. فرض بکنید یک کسی در زندانی درون سلول قرار داره، خب این کسی را نداره که با او صحبت میکنه دروغ بگه، مخاطبی ندارد که از سالسی بخواد غیبت کنه، نامحرمی در معرض دیدش نیست که بخواد نگاه حرامی از او سر بزنه و غیر ذلک، مال دیگران در دسترسش نیست که بخواد تعدی به مال دیگران بکنه. اون اجتنابی ارزشمند هست و تقوا نام دارد که هم توان باشد از جهت شخص و هم از جهت خارجی و میدانی و عرصه اجتماعی زمینش فراهم باشه، شرایط مساعد باشه، دسترسی وجود داشته باشه. این سازنده هست برای انسان، چون فعله، چون با همت انجام میگیره، چون با اراده انجام میگیره و یک مبارزه ایست با نفس و با هوای نفسانی و با شیطان، شیطان درون و شیطان برون، و این هست که به انسان رشد میده. از این جهت هست که بزرگان دین روی تقوای در جوانی خیلی اهمیت دادن، چون برای جوان حالا از حیث درونی شرایط مساعده برای دروغ گفتن، برای کارهای دیگر خلافهای دیگر را مرتکب شدن. اما یک آدمی کهنسال از کار افتاده، این برای بسیاری از گناه ها امکان ارتکاب را ندارد. و همه کسانی که به جایی رسیدن کسانی بودند که از در جوانی پرهیزکار بودند، اهل تقوا بودند، اهل اجتناب از معصیت بودند. در زمان معاصر ما حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهاءالدینی و بزرگان دیگر را که آدم مطالعه کنه میبیند همه این بزرگواران از این قبیل بودند، کسانی بودند که در جوانی اهل اجتناب از گناه بودند. و بعضی موارد و مصادیق هست که من در اطلاع دارم، شاید جالب نباشد که بخواد نقل بشه، به خصوص در نوار و این که در دسترس دیگران قرار میگیرد. اما وقتی انسان ببیند که چه خودداری هایی در جوانی از معاصی که زمینش براشون فراهم بوده داشتن، انسان بعد خیلی احساس میکند که عظمت داشتن این بزرگان در جوانیشون و کارشون عظیم بوده و لذا به مقامات معنوی بالا هم رسیدن به خاطر اجتنابشون از گناه در جوانی با فراهم بودن توان و شرایط میدانی و بیرونی. اگر عدم گناه ناشی از ناتوانی یا دسترسی نداشتن باشه، که اصلا مفهوم لغوی کلمه تقوا هم شکل نمیگیره، چون خود را کنترل کردن و با نفس مبارزه کردن و با داشتن توان ارتکاب گناه و در دست رس بودن آن از گناه اجتناب کردن، این تقواست. تقوا، کلمه تقوا یعنی خود را نگه داشتن. اگر توان ارتکاب نیست یا اگر منهیون عنه در دست رس نیست، مثل همون مثالی که عرض کردم، شخصی در سلول زندان، این اصلا مفهوم کلمه تقوا و واژه تقوا تحقق پیدا نمی‌کنه، جایی صدق نمی‌کنه. لذا فرمودن بزرگان دین و علمای اخلاق، تقوا اجتنابی هست، اجتناب از گناهی هست که در اجتماع صورت می‌گیره، نه در انزوا. تقوا اجتناب از گناهی است که در شهر صورت می‌گیره، نه در دیر. و لذا رهبانیت و دیرنشینی و زندگی در صومعه و اجتماع گریزی که بدعتی بود که در مسیحیت پیدا شد، این به هیچ وجه مورد تأیید اسلام و قرآن مجید یا اولیای دین نیست. قرآن هم می فرماید و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این بدعتی بوده که پیدا شده و نبوده در جوهره ادیان الهی، چه اسلام و چه غیر اسلام، این نیست. باید فرد در میدان اجتماع فعال باشه و از گناه اجتناب کنه، باید حضور داشته باشه و اجتناب از گناه بکنه، به ویژه به خصوص در جوان. حاصل کلام در یک جمله این است که مصداق عالی تقوا همان است که صاحب این سخن، یعنی حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داشت، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت و انبیا و ائمه دیگر داشتند. این خلاصه عرض کنم به حضورتون معنای تقوا، که این تقوا چیست که امیرالمؤمنین در این شرایط به عنوان نخستین سفارش اون را مطرح فرمودند، یک بار دیگه هم تکرار کردن، مصادیقش هم رو متعدد در همین وصیت‌نامه‌شون آوردن. حالا در مورد این وصیت نامه، ما اگر بخوایم به تک تک سفارشات امام علیه السلام در این وصیت نامه بپردازیم و توضیح بدیم، معلومه که چندین جلسه رو باید به آن اختصاص بدیم و به حمدالله با در دست از بودن شرح‌های نهج البلاغه، به خصوص شرحی که به نام پیام امام در 15 جلد توسط جمعی از علما و فضلا زیر نظر آیت الله العظمى مکارم دام ظله تهیه شده، شرح خوبی است و در دسترس هست. ان شاء الله دوستان مراجعه خواهند کرد و با دقت در کلمات و عبارات امام سلام الله علیه و با بذل توجه مخصوص به این که حضرت در چه شرایطی این سفارشات را مطرح فرمودند و تک تک این سفارشات چه اهمیت ویژه و فوق العاده ای داشته که امام در آن حال و شرایط جسمی و در آستانه شهادت دست به قلم بردن و آنها را مورد چنین تأکیدات ویژه‌ای با بکار بردن مکرر الله الله مطرح فرمودن. انشاءالله دوستان با دقت روی تعبیرات و کلمات و عبارات حضرت در این وصیت نامه استفاده شایان را خواهند کرد انشاءالله. به شرط حیات و توفیق در جلسه بعدی اون دو مورد دیگری که عرض کردم، مرحوم رضی در دو جای دیگر نهج البلاغه به عنوان فرمایشات حضرت در بستر شهادت مطرح فرمودن، مورد توجه قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.